4 پس از نیمروز ایران، صدای فردا. با درودهای گرم در این روزهای نوروزی و سال نو خورشیدی، امروز شنبه 6 فروردین 1401 هجری شمسی برابر با 26 مارس 2022 میلادی برابر است با زادروز زرتشت. همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شماییم. پیش از هر چیز در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و شادباش نوروزی. در ادامه حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات آرامکو عربستان، حمله روز جمعه این گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران آتش‌سوزی بزرگی به راه انداخت. این حمله در نزدیکی پیست فرمول 1 جده و در جریان تمرینات رانندگان این مسابقه اتومبیل رانی رخ داد. این موج از حملات در آستانه هفتمین سالگرد مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی‌های یمن صورت می‌گیرد. از دیگر سو، عربستان سعودی روز شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار محکومیت حملات شبه نظامیان حوثی به تأسیسات نفتی این کشور شد. در این نامه ریاض شبه نظامیان حوثی را تروریست های مورد حمایت تهران خوانده و خواستار برگزاری نشست شورای امنیت برای محکوم کردن حمله به کشورش شده است. خبرها رو پی می‌گیریم. با آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین، روسیه روز جمعه اعلام کرد که ممکن است تمرکز خود از تصرف کیف را به شرق اوکراین معطوف کند. این تغییر موضع روسیه به دنبال یک ماه مقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم قوای نظامی صورت می‌گیرد. سرگئی رودسکوی، یک ژنرال ارشد ارتش روسیه، روز جمعه اعلام کرد که هدف اصلی روس‌ها به دست آوردن کنترل دونباس است، منطقه‌ای در شرق اوکراین که همکنون بخشی از آن در دست تجزیه طلبان طرفدار مسکو است. پس از این اظهارات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تکرار درخواست مذاکره با دولت روسیه گفت تمامیت ارضی اوکراین باید تضمین بشود. این شرط منصفانه است و مردم اوکراین چیزی غیر از آن را نخواهند پذیرفت. ماتیلدا بوگنر، رئیس تیم ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین، هم اعلام کرد شواهد بسیاری وجود گورهای دست جمعی در شهر ماریوپول را تایید می‌کند. ماتیلدا بوگنر جمعه گفت بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی تیم او از ماریوپول، در یک مورد 200 نفر در یک گور دست جمعی دفن شدند. همچنین سازمان بهداشت جهانی میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 70 حمله مجزا به بیمارستانها، خودروهای امدادی و پزشکان در این کشور انجام شده است. در این حملات به گفته این سازمان جهانی 71 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم جمعه در ادامه سفر اروپایی خود به دیدار پناهندگان اوکراینی در شهر مرزی ژژوف در لهستان رفت. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در بیانیه‌ای از ایالات متحده آمریکا خواست تا قطر را در قبال حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نمایشگاه تسلیحات نظامی در دوحه قطر پاسخگو کند. در این بیانیه با ناکافی خواندن ابراز تأسف دولت جو بایدن، از ایالات متحده خواسته شده تا آن دسته از مقام‌های قطری را که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبادلات تجاری دارند تحریم کند. روز جمعه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این نمایشگاه ابراز تأسف کرده بود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، توافق جدید میان کویت و عربستان سعودی درباره میدان مشترک گازی آرش الدره را غیر قانونی دانست. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مقررات و رویه‌های بین المللی هر گونه اقدام در بهره برداری و توسعه این میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود. و سرانجام این که سفر علی پایین محلی، رئیس شورای شهر گرگان، در پی انتقاد از نصب مجسمه زن در یکی از میادین شهر اعلام کرد مجسمه‌ای که اخیراً در این میدان نصب شده بود برای انجام برخی اصلاحات جمع‌آوری و به زودی با اعمال تغییرات بار دیگر نصب خواهد شد. او به دلایل اصلاحات مدنظر اشاره نکرد، اما روز گذشته برخی از کاربران مدافع حجاب اجباری نصب این مجسمه را ترویج و تبلیغ بی‌حجابی توصیف کرده بودند. بکتاش
با سپاس از محمد زرقامی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. دیدار جو بایدن با دو مقام ارشد اوکراین پیشاپیش سخنرانی عمده رئیس جمهوری آمریکا در لهستان و درخواست از جهان آزاد برای ایستادگی در برابر پوتین. حملات هوایی ائتلاف سعودی به صنعا و بندر راهبردی حدیده به دنبال حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان.
یکی از این حملات حوثی‌هاست که در طی این مدت جنگ 8 ساله با عربستان سعودی انعکاس وسیعی در سطح جهان داره.
غیرقانونی بودن توافقنامه کویت و عربستان سعودی جهت توسعه میدان گازی مشترک آرش در خلیج فارس به گفته تهران.
این میدان گازی یک میدان گازی نسبتا مشترکی بین ایران و کویت و عربستان، البته عربستان در نقطه مرزی با ایران مشترک نیست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سفر اروپاییش را امروز با یک سخنرانی عمده در ورشو پایتخت لهستان به پایان می‌رساند و در آنجا با آندژی دودا رئیس جمهوری لهستان نیز دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش سخنرانی عمده‌اش با دو وزیر اوکراین در ورشو دیدار و گفتگو کرده است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، بایدن در سخنرانیش استدلال خواهد کرد که دنیای آزاد با تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین مخالف است و اینکه در میان اقتصادهای بزرگ در مورد ضرورت متوقف کردن ولادیمیر پوتین وحدت وجود دارد. بایدن سه روز نشست اضطراری با متحدان گروه 7 شورای اروپا و ناتو برگزار کرد و با نیروهای آمریکایی در لهستان دیدار داشت. مشاور امنیت ملی ایالات متحده جیک سالیوان گفت که سخنرانی بایدن مخاطرات این لحظه فوریت چالش پیش رو، معنای درگیری در اوکراین برای جهان و اهمیت حفظ وحدت و اراده دنیای آزاد مقابل تهاجم روسیه را پوشش خواهد داد. از سوی وزارت دفاع روسیه میگوید اهداف خود در اوکراین را کاهش داده و اکنون بر دو منطقه شرقی مورد ادعای جدایی طلبان مورد حمایت مسکو متمرکز خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
به دنبال اظهارات نماینده وزارت دفاع روسیه، گزارش های منتشر شده که ممکن روسیه به دنبال یک ماه مقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه ممکن است تمرکز خود در جنگ را معطوف به شرق اوکراین بکنه. البته تحلیلگران همون موقع گفتند که ممکنه، یعنی هنوز قضاوت در این مورد زوده، اما خب ما مشخصا شاهد حرکت، یعنی تلاش ارتش روسیه برای حرکت همزمانی از شمال به جنوب برای به محاصره درآوردن هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس. اما همان در حالی که بازم در آخرین نشست مطبوعاتی نماینده وزارت دفاع آمریکا که گفته بود مشاهد تدارکات حمله ارتش روسیه به کیف نیستیم، اما همین الان گزارش ها از انفجارهای شدید در کیف منتشر شده. هنوز هیچ اطلاع و جزئیاتی در این رابطه نداریم. اصلا مشخص نیست آیا این انفجارها داخل شهر یا همچنان در حومه شهر، اما وضع کیف به شدت متشنج و منتظریم که ببینیم این انفجارها دلیل چه بوده، چه تلفات و خساراتی به دنبال داره. به هر حال رفت آمدها در کیف از امشب و بازم به مدت 72 ساعت ممنوع خواهد بود. گفته میشه که تلاش های نیروهای روس برای گروه های خرابکار که در داخل کیف مرتب حضور پیدا میکنند، اینا حضورشون بیشتر شده و نظامیان از اهالی کیف درخواست کردند در خونه ها بمونند و مانع عملیات جستجو این گروه های خرابکار نشند و همچنین برستار گلوله باران در گیری‌های خیابانی احتمالی آسیب ندیدند. همزمان گزارش‌های خیلی نگران کننده از جنوب اوکراین میرسه که اونجا روسگواردی گارد ملی روسیه نیروهایش از کریمه و دونباس به مناطق اشغال شده جنوب اوکراین منتقل شده و در حالی که در روزهای گذشته با اینکه این مناطق تقریبا از اوایل جنگ تحت اشغال ارتش روسیه در آمده، اما وضعیت اونجا به غیر از شهر ماریوپول البته نسبتا آرام بود، ولی الان گزارش ها هاکیست که سرکوب در شدید میشه، نیروهای روس مانع تظاهرات مردمی که مردم به هر حال در طرفداری از اوکراین به خیابون میاند اما دارن سرکوب میشن، فاعلین مدنی، مسئولین محلی بازداشت شدن، خیلیشون آدم روبایی شدند، یعنی اصلا من نمیدونیم اینا به کجا منتقل شدند، آیا به اسارات روسیه در آمدند، خیلی از کسانی که آزاد شدند معاوضه شدند با سربازان به اسارات گرفته روس، میگن که اینا تحت شکنجه قرار گرفتند. همینطور که ماریوپول همچنان هدف درگیری ها با اینه که قسمت بزرگی از شهر تحت کنترل ارتش روسیه در آمده، اما درگیری ها ادامه داره و همچنین در شهر ایزوم که در نیمه راه خارکیو و سلاویانسک که یک منطقه راهبردی برای کنترل دانباس، اونجا هم ادامه داره. خارکیو در 24 ساعت گذشته بارها هدف بمب و آتش خونپاره قرار گرفته. شهر چرنیهیف که در اونجا گفتن کاملا این شهر ارتباطش با سایر مناطق اوکراین قطع شده، آخرین پل این شهر منفجر شد که دیگه یعنی فرصت رسوندن کمک به این شهر یا خروج قرنزنیان از این شهر فعلا اصلا امکان پذیر نیست. البته دولت در تلاش میکنه از مناطق جنگ زده قرنزنیان رو خارج بکنه، کمک های بشر دوستانه به این مناطق برسونه، اما گزارش های تقریبا هر روز گزارش میشه که به آدم هایی که از شهرهای تحت محاصره در میاد و حتی در دلانهای بشر دوستانه که بیشتر با ارتش روسیه هماهنگ شده بود، اما با اونها هدف حمله قرار میگیرند و خیلیشون در همین مسیر خروج کشته میشند.
آن رایسکایا گزارش میداد. خبرگزاری ها امروز به نقل از مقامات گزارش دادند ائتلاف سعودی که با شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن میجنگد، صنعا پایتخت یمن و بندر راهبردی حدیده در دریای سرخ را مورد حملات هوایی قرار دادند و دست کم 7 تن کشته شدند. حملات هوایی شبانه به صنعا و حدیده که هر دو تحت کنترل حوثی ها هستند، یک روز پس از حمله شورشیان به تاسیسات نفتی عربستان در جده و نزدیک پیست اتومیمیجرانی فرمول 1 آن شهر صورت گرفته است. علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در مورد حمله روز جمعه حوثی ها به رادیو فردا میگوید:
واقعیت این است که یکی از این حملات حوثی هاست که در طی این مدت جنگ 8 ساله با عربستان سعودی انعکاس وسیعی در سطح جهان داره، عکس العمل های شدیدی با خودش خواهد آورد و همزمانی این با اتفاقاتی که در جریان هست. اولا همونطور که شما اشاره کردید، فرمول یک مسابقه اتومبیل‌رانی در نزدیکی این حملات بوده، به همین علت همه روزنامه‌های غربی در مورد این گزارش دادن چون ارتباط داشته با یه اتفاق ورزشی مهمی. دومی که همزمانی این با نشست سران کشورهای مصر، اردن، امارات، عراق در عقبه اردن بر سر امنیت منطقه هست و نقش ایران. سومی که قرار هست که فردا آقای بلینکن در اسرائیل با وزرای امور خارجه عربی پیمان ابراهیم راجع به امنیت منطقه صحبت کنه. بعد همونطور که میدونید در ارتباط با مسئله جنگ اوکراین، مشکل قیمت نفت در جهان مسئله‌ای شده و بعد از این حملات عربستان سعودی اعلام کرده که محدودیت ایجاد شده، قیمت نفت بالا رفته و همزمان با این آقای انریکه موروا نماینده اروپا در مورد مذاکرات برجام در تهران رفته و قرار راجع به نقش ایران در به اصطلاح منطقه صحبت بکنه، چون به هر حال بخشی از مسئله برجام هست. همه اینها رو که در کنار هم میذاریم یه تصویری به ما میده که نشون میده که این حملات حساب شده بوده، برای تبلیغات جهانیش به اصطلاح دقیق محاسبه شده و روی همه این مسائلی که خدمتون عرض کردم تأثیرات مستقیمی خواهد داشت.
چه تأثیراتی آقای سعدزاده؟ یعنی این حمله همزمان با این شرایطی که شما برشمردین چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
من فکر کنم روی برجام پیامد مستقیم خواهد داشت. روی این مسئله که آیا ایران یا به عبارت دیگر سپاه پاسداران از لیست تروریستی بیرون بیان یا نیان تأثیر خواهد داشت، و به خصوص که عربستان سعودی اعلام موضع صریح کرده، هم نمایندش در سازمان ملل هم در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه‌اش منتشر کرده و گفته که این حملات نشان داد که ایران در کجای جهان ایستاده و بنابراین باید عکس العمل نشون بدیم. اینه که در این مسائل بسیار به خصوص در مسئله برجام تاثیر خواهد گذاشت. حالا صرف نظر از اونچه که در یمن الان در حال انجامه، مثل اینکه عربستان سعودی به یک حمله بسیار وسیعی علیه یمن شروع کرده، بندر هدیده رو داره بمباران میکنه، در این لحظه که ما داریم با هم دیگر صحبت میکنیم صنعا رو قراره بمباران کنه، و بعد در آن واحد حوثی ها اعلام کردن که میخوان هزاران نفر رو به مناسبت هشتمین سال جنگ با عربستان سعودی به خیابون بیارن و تظاهرات انجام بدن. این حملاتی که انجام شده در حقیقت سطح جنگ رو در یک سطح جدیدی قرار خواهد داد.
همونطور که در صحبت‌های علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه شنیدید، ممالک عربی متحده اسرائیل با حضور وزیر خارجه آمریکا جلسات مشترکی تشکیل می‌دهند. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
وزیران خارجه امارات متحده عربی، بحرین و مراکش یا امضا کنندگان پیمان ابراهیم همراه با اسرائیل با ابتکار دولت اسرائیل دعوت شدند تا روزهای یکشنبه و دوشنبه در اورشلیم پایتخت این کشور با یکدیگر گفتگو کنند. یل لامپرت دستیار وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه خبر داد که آنتونی بلینکن هم که در سفر 5 روزه به خاورمیانه به سر می‌برد از شرکت کنندگان این نشست خواهد بود و راه‌های تقویت پیمان ابراهیم را بررسی می‌کند. اجلاس 5 جانبه وزیران خارجه در اسرائیل 5 روز پس از آن برگزار می شود که رئیس جمهور مصر، نخست وزیر اسرائیل و حاکم ابوظبی در یک دیدار 3 جانبه بی‌سابقه در شرم الشیخ در مصر از جمله راه‌های مقابله با نفوذ حکومت ایران در منطقه و مخاطرات امنیتی ناشی از تحرکات جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس را بررسی کردند. اکنون نیز به گزارش رسانه‌های اسرائیل مسائل امنیت منطقه‌ای از جمله در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران در صدر موضوع‌های دستور کار این اجلاس است. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه از اهداف این نشست و همچنین حضور آمریکا در آن چنین می‌گوید:
یکی از بزرگترین اهداف این کنفرانس در اورشلیم بین وزرای خارجه اسرائیل، آمریکا، امارات متحده عربی، بحرین و مراکش اولا تقویت پیمان ابراهیم هستش که این کشورهای عربی مذکور با اسرائیل انعقاد کردند. دوما برای آمریکا یکی از اهداف تنظیم سیاست‌های آمریکا در مورد اوکراین هستش. آمریکا می‌خواد که این کشورهای مذکور به علاوه اسرائیل با سیاست‌های آمریکا در مقابله با روسیه همکاری بکنن. برای آمریکا مهم هستش چون به خصوص کشور امارات متحده عربی الان تبدیل شده به یکی از پناهگاه‌ها برای اولیگارش‌ها و میلیونرهای روسی، و اسرائیل هم هنوز با وجود اینکه به اوکراین کمک پزشکی و کمک انسانی میکنه ولی هنوز اسرائیل داره با روابط اقتصادی خودش با روسیه ادامه میده، و این برای آمریکا مهم هستش و آمریکا سعی خواهد کرد آقای بلینکن که اسرائیل و امارات متقاعد بکنه که بیشتر حمایت بکنن از سیاست‌های آمریکا علیه روسیه و که از اهداف دیگه که مهمترین هستش تنظیم سیاست‌های آمریکا با این کشورها در مورد ایران هستش. چون الان هنوز مبهم هستش که چه سرنوشتی مذاکرات برجام خواهد داشت و برای آمریکا مهم هستش هر چی نتیجه این مذاکرات باشه یا اینکه شکست بخوره یا موفق باشه آمریکا بتونه حمایت این 4 کشور خاورمیانه رو داشته باشه.
به نوشته وبسایت اسرائیلی واینت، پیشتر در نشست شرم الشیخ که با حضور امارات، مصر و اسرائیل و با محوریت مقابله با نفوذ ایران صورت گرفت، مسائل مربوط به تشکیل یک دفاع منطقه‌ای در برابر تهدیدات ناشی از پهپادها، موشک‌ها و سایر مخاطرات تروریستی در دستور کار سران این کشورها مطرح شد. به گفته دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، نشست اورشلیم گوشه از تلاش بازیگران سیاست‌های دخیل در منطقه است که در پی به وجود آمدن خلأ قدرت در تلاش پر کردن چنین خلأی هستند.
ماتریس موازنه قدرت در جنوب غربی آسیا در حال تغییر جدی است. با ضعفی که دولت بایدن از خودش نشون داد در خصوص سیاست گذاری و همچنین خروج نیروهاش از افغانستان از یک طرف و خروج باتری‌های ضد موشک از عربستان و دیلیست کردن یعنی از لیست تروریستی برداشتن حوثی‌های یمن، همه اینها این فضا رو خلأ قدرتی به وجود آورده. از طرف دیگه هم ضعف روسیه در حال حاضر به خاطر جنگش در اوکراین این خلأ قدرت رو دوچندان کرده و نیروها و بازیگران مختلف از عربستان و اسرائیل گرفته تا جمهوری اسلامی و بقیه در حال این هستند که بتونن این خلأ قدرت رو پر بکنن. قطعا از موضوع انرژی استفاده خواهند کرد و از موضوع موشک ها و پهپاد ها و گروه نیابتی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. این حمله اخیری که گسترده ای که به آرامکو انجام شد، تاسیسات نفتی عربستان بسیار مهمه توسط موشک های جمهوری اسلامی و با در عمل برچسب به حوثی ها و نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی به شدت اعتماد به نفس داره که از این طریق بتونه قدرت خودش رو گسترده بکنه. از اون طرف اسرائیل و عرب هم به دنبال تشکیل نوعی ناتوی هستند در مقابل با موشک‌ها و پهپادها و این چند بازیگر در کنار هم به دنبال این هستن که اون خلأ قدرتی که به وجود اومده که مسئولش هم امریکا هست رو پر بکنن و من فکر میکنم ما با آینده‌ای مواجه خواهیم بود که در اون از این جور اتفاقات بیشتری اتفاق بیفته، چه از نظر انرژی در کنار مذاکراتی که انجام هست، چون این خلأ قدرت باید به هر حال در اون بخش منطقه پر بشه و هر کدوم از بازیگران هم به نحوی این کار رو انجام خواهند داد.
به نوشته وبسایت اسرائیلی واینت، دولت اسرائیل که ترجیح می‌دهد توافق احیای برجام میان آمریکا و جمهوری اسلامی به دست نیاید، تلاش خود را بر تشکیل ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله چند بعدی با رژیم تهران متمرکز کرده است.
تیانه معنوی، تهران امروز قرارداد کویت و عربستان سعودی برای توسعه یک میدان گازی در خلیج فارس را غیرقانونی خواند و بر حق ایران برای بهره برداری از آن تأکید کرد. وزرای انرژی کویت و عربستان سعودی روز دوشنبه توافقنامه‌ای را برای توسعه میدان گازی آرش که آنها دره می‌خوانند امضا کردند. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس درباره این میدان گازی به رادیو فردا می‌گوید:
این میدان گازی یک میدان گازی نسبتا مشترکی بین ایران و کویت و عربستان، البته عربستان در نقطه مرزی با ایران مشترک نیستش، یک میدان گازی کشیده‌ای هستش که امتدادش وارد آب‌های عربستان هم میشه تا حدودی، ولی عمدش در بخشی هستش که آب‌های بلا تکلیف، یک منطقه بلا تکلیف مالکیتی در بین عربستان و کویت وجود داره از زمان جنگ جهانی اول که این کشورها تشکیل شدن. اون منطقه مالکیتش مشخص نیستش، خیلی هم کوچیکه ولی منابع نفت و گاز در اونجا وجود داره. ایران سال 93 یک چاه اکتشافی اونجا حفاری کردش در نقطه صفر آبهای مرزی، ولی بعد از سفر امیر کویت به ایران دولت روحانی کار اکتشاف و بهره برداری و توسعه میدان رو متوقف کردش و الان 44 سال از زمان شناخت این میدان هیچ کاری در اونجا انجام نشده از طرف هیچ یک از مالکانی که اونجا بالقوه وجود دارد. بحثی که الان هستش اینه که ایران تکلیف آبهای مرزی رو روشن نکرده در اون نقطه و مشکل اینه که مشخص نیست چه کسی در چه محدوده ای اجازه فعالیت داره. و الا ایران نمیتونه اعتراض کنه که چرا کویت و عربستان میخوان برداشت بکنن. میتونه اعتراض کنه که چرا در موقعیتی برداشت میکنن که تکلیف مالکیتش مشخص نیستش. و خب مقصر اصلی این وضعیت هم خود ما هستیم که هیچ اقدامی نکردیم. ضمن اینکه چنین توافقنامه‌ای تا حالا 3-4 بار بین عربستان و کویت در رابطه با برداشت از منابع نفت و گاز اون منطقه امضا شده ولی اقدام عملی انجام نشد.
ولی با وجود اینکه اشاره کردین به خاطر مسئله نامشخص بودن به اصطلاح مرزهای آبی در خلیج فارس، ولی باوسبرین چرا عربستان سعودی و کویت چنین قراردادی رو امضا کردن با توجه به اینکه میدونن ایران سهم داره در این میدان گازی و این یک میدان مشترکه؟
خب به دلیل اینکه ایران به لحاظ سیاسی یک کشور منزوی شده و قابلیت هیچ مذاکره نداره. ایران با عربستان داشت مذاکره میکرد در عراق ولی تمام مذاکراتش رو متوقف کرده به دلیل خواسته های سیاسی عجیب و غریبی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح میشه. این هم یک بخشی از اون منافعی هستش که در اثر این انزوا ما از دست میدیم، کما اینکه خب میدان های مشترک نفتیمون با عراق هم دوچار همچین مسئله ای هست. میدان پارس جنوبی که با قطر مشترک داریم هم به دلیل اینکه ما توان تکنیکی برداشت نداریم و در تحریم هستیم و به علت تحریممون هم این هستش که علی خامنه ای میگه نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. یعنی ایران تمام داشته و نداشتهش رو در حال حاضر گذاشته روی بحث دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای که منجر به ساخت بمب اتم بشه و همه اون حوزه‌های دیگر رو باخته. اگر ما کشوری بودیم که قابلیت مذاکره داشتیم اون وقت از ما دعوت میشد یا اینکه میتونستیم فشار بیاریم و این مذاکرات رو به اجبار به طرف مقابل تحمیل کنیم یا اینکه از شرکت‌های بزرگ دعوت کنیم بیان اونجا و برای ما کار اکتشاف و توسعه انجام بدن. ما هیچ کدوم از این دوتا کار رو نمیتونیم بکنیم و نمیشه توقع داشتش که طرف‌های مقابل هم بشینن منتظر تا ببینن جمهوری اسلامی کی میخواد تکلیفش رو با خودش روشن بکنه تا بخوان از منابعشون برداشت بکنن. اونا به دنبال منافعشون هست. وقتی که حوثی‌ها با حمایت ایران حمله میکنن به تأسیسات نفتی عربستان، از اون ور عربستان هم هر جایی که بتونه به منافع ایران به هر شکلی که بتونه سعی میکنه دست درازی بکنه، کما اینکه این کارش هم غیر قانونی نبوده تا این لحظه. فعلا هنوز اقدام عملی انجام نشده، وارد آبهای ایران هم نشدن.
بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی بود، ساکن قبرس، 16:27 ایران. روزهای نوروزی و سال نو خورشیدی همراه است با پیام‌های نوروزی. پیام نوروزی پوران درخشنده، کارگردان و سناریست.
سلام، پوران درخشنده هستم. میخوام بگم که سال بعد 1400 تموم شد، سالی پر از غم و اندوه. چه خاطرات بدی داریم، چه خاطرات تلخی داریم از اون زمان. کرونا که خیلی عزیزا رو از دستمون گرفت در سر تا سر جهان، این اواخر هم جنگ اوکراین، آوارگی و سرگردانی انسانهایی رانده شده از خانه و کاشانشون، با همه خاطراتی که دارن، با همه ترسا، با همه عشقا، با همه لرزها. نمیدونم، فقط یه آرزو دارم تو این لحظه برای همه شما. آرزو میکنم که سال 1401 سال عشق باشه، سال دوستی باشه، سال آرامش باشه، سال صلح جهانی برای تمام انسانهای روی کره زمین باشه، سالی که همه با عشق به هم نگاه کنند، همدیگر رو قضاوت نکنند و به احترام همدیگه کلاه از سر بردارند، به احترام انسانیت و انسان بودن. در این لحظه آرزو میکنم سال 1401 بهترین روزهای زندگی تک تکتون باشه، پر از آرامش، پر از عشق، پر از دوستی، پر از لبخند، پر از موفقیت و پر از همه چی که خوشحالتون میکنه. روز نو، نوروز بر همه شما مبارک، عیدتون مبارک. خیلی دوستتون دارم. شاد باشین.
پیام نوروزی پوران درخشنده، کارگردان و سناریست در ایران را میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.